با تشکیل حکومت قاجار توسط آقا محمد خان، ایران دولت مرکزی نسبتاً استواری پیدا کرد. اما بعد از به قتل رسیدن آقا محمد خان، پادشاهان دیگر سلسله قاجاریه نتونستند اون ثبات رو در ایران حفظ کنن. این هم همزمان با دورانی شده بود که بیگانگان چشم طمع به خاک ایران رو داشتن. دوستان سلام، من آرمان هستم و به دیپ پادکست خوش اومدید. منبع ما در این ویدیو کتاب سفرنامه نوشته مادام دیولافوای، خاطرات کاوش‌های باستانشناسی شوش. اگر محتوای دیپ پادکست رو دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب بکنید تا به آرشیو سایر ویدیوها دسترسی داشته باشید و سر فرصت تشریف بیارید و سایر ویدیوها رو هم تماشا کنید و زنگوله رو حتما بزنید، چون خیلی از ویدیوهایی که ما میسازیم به صورت سریالیه. تا قسمت‌های جدیدی که آپلود میشه از اون مطلع بشید، تشریف بیارید و ویدیوهای جدید رو تماشا کنید. وقتتون رو نگیرم، بریم به سراغ داستان مادام دیولافوا، زنی که آثار ملی ایران رو به یغما برد. در قرن 19 میلادی اروپا پیشرفت‌های زیادی داشت و قدرت عجیبی رو تونسته بود به دست بیاره. همزمان هم به فکر این افتاد تا به سمت مشرق زمین هم حرکت کنه، نفوذ خودش رو در اون منطقه هم به اثبات برسونه. در این دوران پادشاه ایران ناصرالدین شاه بود و اکثرا هم درگیر سفرهای خارجی بود و دورانی بود که داشت به خوشگذرونی می‌گذروند و چندان حواسش به نفوذ کشورهای غربی در داخل کشور نبود. در حالی که ایران همزمان وارد یک دوره کشمکش برون مرزی شده بود و کلا باید حواسش به خیلی از کشورهای خارج از ایران می بود. در این بین سه کشور خیلی برای ما اهمیت داشتن: فرانسه، انگلیس و روسیه. هر سه کشور چشم طمع به ایران داشتن و گفتن از این اوضاع و احوال آشفته ایران میشه استفاده کرد و به یک گنجینه عظیمی میتونیم دسترسی پیدا کنیم. اما تو بین این سه تا کشور، یعنی فرانسه، روسیه و انگلیس، این فرانسه بود که گوی سبقت رو از روسیه و انگلیس رو بود و دلیلش هم وجود یک پزشک بود، پزشکی به اسم دکتر تولوزان. دکتر تولوزان پزشک دربار ناصرالدین شاه بود، یک طبیب حاذقی بود و علاوه بر این که در دربار قاجاری نفوذ خیلی زیادی داشت، همزمان ارتباطاتی هم با خود دولت فرانسه داشت. همین باعث شده بود تا رابطه‌ای که بین ایران و فرانسه برقرار شده بین اون دو تا کشور دیگه برقرار نشه و فرانسه جای نفوذ بیشتری داشته باشه. این رو هم بگیم اگه می‌خواید بدونید کلا چه بر سر دکتر تولوزان اومد. دکتر تولوزان در تهران از دنیا رفت و در گورستان دولاب در تهران هم دفن شده. مدتی بعد یک زوج فرانسوی رهسپار ایران شدند. افرادی به اسم مارسل آگوست دیولافوا و همسرش ژان دیولافوا. مارسل آگوست دیولافوا یک مهندس عمران و راهسازی بود. علاوه بر این مطالعاتی هم در زمینه باستانشناسی داشت. ژان دیولافوا هم کلن کارش باستانشناسی بود. این دو نفر به قصد شناخت و مطالعه تمدن ایران به سمت ایران حرکت کردند. این زوج در سال 1881 میلادی جهت آشنایی با فرهنگ و تمدن ایران از بندر مارسی در جنوب فرانسه سفر خودشون رو آغاز کردند. بعد از عبور از دریای مدیترانه و ترکیه و قفقاز به ایران اومدن. گفتیم مادام دیولافا در زمینه فرهنگ و تمدن ایران مطالعات خیلی زیادی کرده بود و فکر میکرد که الان به یک کشوری داره پا میذاره که این تمدن هنوز درش زنده است. از اون طرف فکر میکرد که ایران یک کشور ثروتمنده. یکی از دلایلش ذهنیتی بود که از فرانسه با خودش آورده بود. اون زمان اروپا وارد دوران صنعتی شده بود و کلا رنگ عوض کرده بود و فکر میکرد همین شرایط در ایران هم وجود داره، که کاملا تفکر اشتباهی بود. از طرف دیگه فکر میکرد این تمدن چند هزار ساله همچنان در ایران زنده است، که این هم اشتباه عذاب در اومد. وارد ایرانی شده بود که کاملا فقیر بود، هم معضلات اجتماعی داشت و هم در فقر مردمش داشتن زندگی میکردن و این نوشته ها را هم در خاطرات خودش آورد و کاملا هم شوکه شده بود، باورش نمیشد اون همه جملاتی که راجع به ایران خونده بود الان به یک کشوری داره پا میذاره که کاملا در فقر مردمش داشتن زندگی میکردن. این زوج از تبریز گذشتند، به قزوین رسیدند، از قزوین هم عبور کردند و در نهایت به تهران رسیدند و به کمک دکتر طولوزان، پزشک حاذق دربار، به حضور ناصرالدین شاه شرفیاب شدند. وقتی به حضور ناصرالدین شاه رسیدن، در مقابل شاه ایران تعظیم کردن و بهش احترام گذاشتن. ناصرالدین شاه هم با این زوج فرانسوی به زبان فرانسوی صحبت کرد، اما یک چیزی نظر ناصرالدین شاه رو به خودش جلب کرد، اون هم پوشش مادام دیولافوا بود و ازش پرسید که چرا عین مردها لباس پوشیدی. یک چنین پوششی برای ناصرالدین شاه خیلی عجیب بود. مادام دیولافوا هم خیلی زیرکانه جواب شاه ایران رو داد. مادام دیولافوا پاسخ داد: پوشش زنان غربی در یک کشور مسلمان بیش از اندازه توجه مردم رو به خودش جلب میکنه و همین موضوع هم میتونه برای این مردم مسلمان ناخوشایند باشه، به همین دلیل پوشش خودمون رو عوض کردیم. ناصرالدین شاه هم در جواب مادام گفت: همینطور که اگر زنی از ایران با پوشش خودش به یک کشور خارجی و اروپایی بره و در انظار عمومی حاضر بشه، حتما توجه بسیاری رو به خودش جلب میکنه و شاید موجب آشفته شدن جمع هم بشه. پرسش و پاسخ بین مادام دیولافوا و ناصرالدین شاه همچنان ادامه پیدا کرد، تا اینکه در نهایت ناصرالدین شاه یک سوال از مادام دیولافوا پرسید و سوال این بود که چرا به ایران اومدید؟ سوالی که جواب اون رو سالها بعد در دل موزه لوور پاریس پیدا کردیم. البته جواب اون سوال رو اون لحظه مارسل شوهر مادام داد و گفت که ما مأمور مطالعه بر روی خرابه‌های کیخسرو و داراب و شاپور هستیم، جوابی که کاملا اشتباه بود. این دو زوج بعد از این ملاقات به ساوه و قم رفتند، بعد هم به کاشان رفتند و از کاشان به سمت اصفهان حرکت کردند، از اصفهان دیدن کردند و بعد هم به سمت پاسارگاد و تخت جمشید حرکت کردند و از شیراز به سمت فیروزآباد رهسپار شدند. این زوج از راه بوشهر به بصره رفتند، بعد آثار به جا مونده از تمدن بابل رو در بغداد مشاهده کردند و دوباره به ایران برگشتند. در بازگشت به ایران به تماشای شوش و شوشتر رفتند. اونها تو این سفر متوجه تپه‌های باستانی در خوزستان شدند و پی به گنجینه‌های ارزشمند اون بردند. سفر اولیه این زوج فرانسوی در ایران بیش از یک سال طول کشید و خیلی خوب هم تونستن با آثار مختلف ایران آشنا بشن. کلن آثار باستانی ایران رو خیلی خوب درک کردن. جدا از این، علاوه بر اینکه با فرهنگ و تمدن ایران آشنا شده بودن، زبان فارسی رو هم فرا گرفته بودن. خیلی خوب هم میتونستن فارسی صحبت بکنن. وقتی که اینقدر خوب اطلاعات غنی از ایران به دست آوردن، به سمت کشور خودشون فرانسه برگشتن. البته سفری بود که دائمی نبود، یعنی قرار بود بعد از یک مدت کوتاهی مجدداً به ایران برگردند. گفته میشه اولین صفحات سفرنامه مادام دیولافوا تو همین مسیر برگشت به فرانسه نوشته شد. این زوج به فرانسه برگشتن، ولی یک چیزی رو فهمیده بودن. اونها پی به گنجینه ارزشمندی برده بودن که در دل خاکهای ایران مدفون بود. خیلی از این آثار باستانی و ارزشمند کلا ناظری روی اونها وجود نداشت و خیلی راحت میشد اینها رو جابجا کرد. بنابراین خیلی سریع جلساتی رو با مسئولان فرانسه و مدیران موزه لوور برگزار کردند تا بتونن از اونها بودجه بگیرن. تلاش کردند تا مدیران و مسئولین موزه لوور و همچنین کلا مقامات فرانسه رو متقاعد کنن که به اینها یک بودجه پرداخت کنن و دوباره به ایران برگردن و این سفر کاوشگرانه رو ادامه بدن. مقامات فرانسوی هم قبول کردن و تو سال 1884 این زوج مجدداً به ایران برگشتن. مقصد اصلی خوزستان بود. قرار بود که کاوش‌هاشون رو اونجا انجام بدن و کل اقدامات در اونجا متمرکز بشه. بنابراین تو سال 1884 این زوج با امکانات خیلی زیادی مجدداً به ایران برگشتن. اما یک نکته رو هم باید در نظر بگیریم. گفتیم که فرانسه در دولت قاجار نفوذ داشت. این بار تونسته بودن یک قراردادی هم با مقامات قاجار امضا کنن. قراردادی بود که کلن در زمینه همین حفاری‌ها و کاوش‌های باستانی بود که البته در نهایت هم به نفع فرانسه تموم شد. در سال 1884 دو سال کاوش این زوج فرانسوی در شوش آغاز شد. این زوج تونستند آثار بسیار ارزشمند و نایابی رو مربوط به تمدن دوره‌های ایلامی و هخامنشی از دل خاک بکشن بیرون. ما راجع به تمدن ایلام یه ویدیو اوایل ساختیم. همون اول که کلاً دی پادکست رو شروع کرده بودیم. لینک این ویدیو رو براتون میذارم. کلاً 20 دقیقه از فرصت کردید حتما اون ویدیو رو نگاه کنید. تمدن ایلام یک تمدن بسیار کهن و ارزشمنده. تمدنیه که کلاً هخامنشیان و سایر حکومت‌های باستانی الهام گرفته از همین تمدن ایلامی هستن. بسیار آثار ارزشمندی داره. تو اون ویدیو هم ما در نهایت نشون دادیم که آثار خیلی زیادی از همین تمدن ایلامی‌ها سر از کشورهای خارجی درآوردن. آثار بسیار ارزشمندی داره. البته این رو هم باید بگیم امروزه هم در خوزستان و در شوش آثاری از تمدن ایلامی‌ها همچنان موجوده. ولی طبق این چیزی که ما تو کتاب داریم می‌خونیم گویا این آثار چند برابر بوده و خیلی از اونها رو ما از دست دادیم. تعداد این آثاری که امروز در خوزستان موجوده در جنوب ایران از تمدن ایلامی ها باقی مونده تعدادش بیشتر از این حرفا بود. خیلی از اونها از ایران خارج شدن. این زوج این آثار به دست اومده رو در جعبه های کوچیک و بزرگ جا دادن و از بندر بوشهر راهی لوور کردند. گفتیم فرانسه یک قراردادی با ایران بسته بود در زمینه همین کاوش‌های باستانی. قرار این بود که خیلی از این ابزارالات کاوش، این ابزارالات فلزی به ایران برگردونده بشه و کلا خیلی از این ابزارهایی هم که از فرانسه اومده تحویل دولت ایران داده بشه. آثاری هم که از دل خاک داره بیرون میاد یا کلا کشف شده، این آثار هم بین ایران و فرانسه تقسیم بشه. اما این زوج کلا قرارداد رو گذاشتن کنار و یک رفتار دیگه‌ای از خودشون نشون دادن. نه تنها ابزاری به ایران نرسید، هیچ اثری هم دست ایران رو نگرفت. از کارگران محلی استفاده کردن و خیلی از این کارگرها جون خودشون رو در حین اکتشاف این آثار از دست دادن که هیچ اهمیتی برای این زوج فرانسوی نداشت. از اون طرف هم گفتیم نظارت آنچنانی هم روی اقدامات این زوج نبود. حاکمین اون منطقه هم کلا مناطق مختلف ایران حاکمین محلی بودن. اطلاعات آنچنانی نسبت به این چیزها نداشتن. خیلی راحت تونسته بودن که این حاکمین رو هم فریب بدن. در نهایت هم از سادگی اون زمان مردم ایران نهایت استفاده رو کردن و آثار ارزشمند و باستانی رو برای همیشه از ایران خارج کردن. اونها در فصل زمستون و طی دو نوبت شبانه روز به مدت دو سال داشتن این کاوش ها رو انجام میدادن و همینطور این حفاری ها ادامه پیدا میکرد. گفتیم خیلی از افراد هم جونشون رو از دست دادن. اما چرا اینقدر عجله داشتن و فقط هم در زمستون این کار رو انجام میدادن؟ دلیلش همین بود که در جنوب ایران زیر آفتاب سوزان بهار و تابستون امکان حفاری باستانشناسی وجود نداشت و هرچه زودتر باید این آثار از دل خاک بیرون میومدن. بعد از اتمام این کار کاوش یا حالا یه جوری میشه گفت غارتگری، این زوج فرانسوی به کشورشون فرانسه برگشتن و دولت فرانسه هم کلی جایزه و مدال ملی به این زوج فرانسوی اعطا کرد. آثار به دست اومده آنچنان نفیس و ارزشمند بود که نه فقط در فرانسه که در سراسر اروپا کلی سر و صدا به پا کرد و همین الان هم یکی از سالن‌های موزه لوور اختصاص به گنجینه‌های ارزشمند تمدن و فرهنگ ایران زمین داره که بازدید اون برای عموم آزاده. قسمت تلخ ماجرا اینه که این آثار از دل خاک‌های ایران بیرون اومده و مربوط به شهرهای جنوب ایران میشه که حتی تو توضیحات هم اینها رو نوشتن. ولی یک ایرانی اگر بخواد با تمدن خودش آشنا بشه و این آثار رو از نزدیک ببینه، باید به یک کشور خارجی پول پرداخت بکنه که این قضیه میتونه خیلی تلخ باشه. اما تلخ‌تر از همه برمیگرده به یکی از معروف‌ترین جملاتی که مادام دیولافوا در خاطرات خودش نوشته بود و این جمله به این صورته: گفته که بعضی از آثار به قدری عظیم و جسته بودن که ما مجبور بودیم اونها رو با پتک خورد کنیم. سرانجام شوش غارت شد و موزه لوور به گنجینه‌ای از هنرهای ایران و دوران ایلامی تبدیل شد.